درود، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز رفوری هستم. اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی تهدید کردند ایران در صورت عدم رعایت برجام با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد شد. If timely, adequate,
serious and practical measures.
ایران میگوید به روند کاهش تعهدات برجامیش ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به همراه وزیران خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه مشترک خواستار پایبندی ایران به تعهداتش در قالب برجام شدند و نسبت به عواقب کاهش تعهدات تهران هشدار دادند. فدریکا موگرینی و وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا روز دوشنبه در بخشی از بیانیه نسبت به از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو ابراز نگرانی کردند و این اقدام ایران را در تناقض با برجام خواندند. ساعتی پیش از این بیانیه، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، که روز دوشنبه در حاشیه نشست ماهانه شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل سخن میگفت، بر حفظ توافق هسته‌ای تاکید کرد و خواستار از سرگیری پایبندی ایران به تعهداتش شد.
ما خواهان حفظ توافق هسته‌ای هستیم، اما ایران باید به تعهداتش پایبند بماند و به آنها احترام بگذارد. در غیر این صورت ما آماده ایم تمام مکانیسم های قید شده در برجام از جمله مکانیسم حل اختلافات را به اجرا درآوریم.
منظور از مکانیسم حل اختلافات بندهایی در توافق هسته‌ای است که به طرف‌های برجام اجازه می‌دهد تا در صورت نقض پایبندی ایران بتوانند به طور خودکار تمام تحریم‌های بین‌المللی پیشین علیه تهران را فعال کنند. معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت آمریکا و طرف‌های اروپایی برجام مسئول عواقب شکست احتمالی برجام خواهند بود. اسحاق آل حبیب در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ایران بیش از این نمیتواند و نمیخواهد به تنهایی بار برجام را بر دوش بکشد. او همچنین تهدید کرد که کاهش تعهدات هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت. If timely, adequate,
serious and practical measures. اگر تدابیر سریع، کافی، جدی و عملی از سوی سایر شرکای برجام اتخاذ نشود، ایران ناچار خواهد شد طبق حقوقش در بندهای 26 و 36 برجام تعهدات خود را هر 60 روز کاهش دهد.
با این حال، اسحاق آل حبیب گفت کلیه اقدامات انجام شده توسط ایران برگشت پذیرند. ایران از اردیبهشت ماه سال جاری روند کاهش تعهدات برجامیش را آغاز کرد. مقام های جمهوری اسلامی میگویند تا زمان بهره‌مندی از مزایای اقتصادی این توافق، هر 60 روز بخشی از تعهداتشان را نادیده خواهند گرفت، اقدامی که طرف های اروپایی برجام آن را نقض این توافق اتمی میدانند. در پی اظهارات حسن روحانی درباره امکان خرید و فروش تسلیحات توسط ایران در صورت باقی ماندن در برجام، وزیر خارجه آمریکا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد. مایک پومپو روز دوشنبه در پیامی توییتری توافق هسته‌ای را فاجعه بار توصیف کرد و مجاز بودن ایران به انجام معامله تجهیزات جنگی را از جمله عواقب برجام برشمرد. این در حالی است که رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در سخنانی یکی از مزایای حفظ برجام را رفع تحریم تسلیحاتی ایران در سال آینده ذکر کرده بود.
اگر این برجام رو ما نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد.
بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند با توافق هسته‌ای، تحریم‌های تسلیحاتی ایران تیر ماه سال آینده بعد از 5 سال برطرف خواهند شد. ترکیه روز دوشنبه یک شهروند آمریکایی و یک شهروند دانمارکی را که عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش بودند اخراج کرد. هفته گذشته سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، با انتقاد از کشورهای غربی به خاطر عدم تعیین تکلیف شهروندانشان گفت ترکیه هتل اعضای داعش نیست. بیش از 1000 پیکارجوی داعش در زندان‌های ترکیه محبوسند. سخنگوی وزارت کشور ترکیه نیز گفته است چندین شهروند فرانسوی، آلمانی و ایرلندی طی روزهای آینده از ترکیه اخراج خواهند شد. مسئله شهروندان اروپایی که برای پیوستن به داعش طی سالهای اخیر به سوریه و عراق رفته بودند تبدیل به معضلی برای این کشورها شده است. در حالی که برخی کشورها مانند هلند، دانمارک و آلمان گفتند شهروندانشان را خواهند پذیرفت و در کشور خود مجازات خواهند کرد، بریتانیا با لغو شهروندی تعدادی از اعضای داعش مانع بازگشت آنها شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده و بیننده صبحانه با خبر باشید.
با خبر امروز، تایید افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران و وجود رد مواد رادیواکتیو در محلی اعلام نشده در تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی. انتشار جزئیات تازه از جدیدترین میدان نفتی کشف شده در ایران، تأثیر این یافته جدید بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ و ناآرامی در اهواز و شادگان به دنبال درگذشت یک شاعر سیاسی عرب زبان. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از تلاش برای حفظ برجام به منظور برطرف شدن تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل می‌گفت، انتشار تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آب سردی بود که ممکن است زمینه‌ساز از بین رفتن امیدهای رئیس جمهوری ایران شود. این نهاد ناظر در گزارش تازه‌اش نه تنها آغاز غنی‌سازی در تأسیسات فوردو که کشف آثار مواد رادیواکتیو در محلی اعلام نشده را هم تایید کرد، موضوعی که می‌تواند نقض جدی برجام تلقی شده و کار را برای ایران بسیار سخت و پیچیده کند. بیشتر در مورد این صحبت خواهیم کرد، اما اول گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش دوره‌ای‌اش دیروز وجود آثاری از مواد رادیواکتیو را در منطقه‌ای از ایران تایید کرد. آژانس از این محل نام نبرده، اما به نظر می‌رسد اشاره‌اش به همان محلی است که پیشتر اسرائیل و آمریکا از آن یاد کرده بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پارسال انباری در ترقوزآباد در حومه تهران را انبار مخفی هسته‌ای ایران توصیف کرده بود. گزارش آژانس همچنین آغاز غنی‌سازی اورانیوم را در فوردو تایید کرده. تأسیساتی که بر اساس توافق هسته‌ای ایران قرار بود تنها یک آزمایشگاه تحقیقاتی باشد، نه تأسیساتی برای غنی‌سازی اورانیوم. گزارش آژانس این بازوی ناظر هسته‌ای سازمان ملل می‌تواند موجب جدی‌تر شدن احتمال بازگشت تحریم‌ها بر ایران در شورای امنیت شود. ساعتی پیش از انتشار این گزارش، بحث بر سر برجام از هر سو داغ بود. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، دیروز درباره مرحله چهارم عدول ایران از تعهدات خود در برجام گفته بود بریتانیا، فرانسه باید در کنار آلمان آمادگی واکنش مناسب در قبال ایران باشند.
ما خواستار حفظ برجام هستیم، اما ایران باید عاقبت به تعهدات خود در آن بازگردد و به آنها احترام بگذارد. در غیر این صورت ما آماده استفاده از تمام سازوکارهای پیش بینی شده در این توافق هستیم.
بدانید با ادامه برجام.
از سوی دیگر در ایران صبح دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور از ماندن در برجام تا یک سال دیگر میگفت تا با برطرف شدن تحریم‌های نظامی تهران بتواند سلاح خرید و فروش کند.
اگر این برجام رو ما نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد. و ما به راحتی میتونیم سلاح لازم رو بخریم و ما به راحتی میتونیم سلاحی که میخواهیم بفروشیم به دنیا صادر کنیم.
سخنان حسن روحانی با واکنش فوری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روبرو شد. مایک پومپئو در واکنش توییتری ضمن انتقاد دوباره از برجام با اشاره تلویحی به احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت نوشته حسن روحانی به آرزویش خواهد رسید مگر آنکه شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های تسلیحاتی را پیش از انقضای آن در 18 اکتبر 2020 تمدید کند. افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم به نزدیک 5% که یکی از اقدام‌های تهران در مرحله چهارم کاهش تعهدات خود بود، هنوز تا غنی‌سازی 90% که برای ساخت سلاح هسته‌ای لازم است، فاصله زیادی دارد. با این حال، در کنار اقدام‌های دیگر ایران، از جمله راه‌اندازی تأسیسات فوردو که به راحتی ظرفیت 3000 سانتریفیوژ را دارد و به خصوص تایید وجود آثار مواد رادیواکتیو در محلی گزارش نشده، موضوعی است که موجب نگرانی جامعه جهانی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا شده. دولت حسن روحانی امیدوار است که با تحت فشار قرار دادن اروپا از طریق این اقدامات فرانسه، آلمان و بریتانیا را وادار به ارائه راهکاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به منظور صادرات نفت خود کند.
به ما اعتراض میکنید که چرا فوردو رو راه اندازی کردیم؟ به ما اعتراض میکنید که چرا غنی سازی هسته‌ای رو بالا بردیم؟ به ما اعتراض میکنید که چرا آب سنگین عراق را تحرک بخشیدید؟ خب شما هم بیایید به تعهداتتون عمل کنید، اشکالی نداره.
اروپایی ها گام بعدی خود را موکول به گزارش آژانس درباره آخرین اقدام تهران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم کرده بودند. حالا با انتشار گزارش آژانس، در حالی که روسیه و چین از همپیمانان ایران به شمار می روند، موضع‌گیری طرف های اروپایی این توافق می تواند سرنوشت ساز باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدیم، در ادامه همراه هستیم با مرساد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل. آقای بروجردی، از نگاه شما این گزارش چه تأثیری بر توافقنامه برجام خواهد داشت؟
عرض کنم که به نظر نمیاد که این گزارش برای ایران خیلی دلچسب باشه. حقیقتش این است که همونجور که انتظار میرفت، آژانس هم مسئله غنی‌سازی در فردو و همین یافتن ذرات اورانیوم در ترقزآباد رو تایید میکنه و در نتیجه اقداماتی که ایران تا به حال انجام داده، چند تا مسئله حساس رسیدیم که به صورت نقض تکنیکی تعهدات ایران در برجام میشه. برای مثال سقف اورانیوم غنی شده قرار بود تا 202 کیلو باشه که الان بالغ بر 372 کیلو شده، یا اینکه غلظت غنی سازی قرار بود در حد 3.6% پایین بمونه که امروزه به 4.5 رسیده. بنابراین میشه انتظار داشت که به اصطلاح آژانس بخواد اقدامات بعدی رو انجام بده، به عبارتی از ایران پاسخی بخوان و اگر پاسخ قانع کننده نباشه اون وقت به مرحله بعدی برسه.
در مورد پاسخ و پاسخ خواستن از ایران شما گفتید. آژانس در بخش از گزارش خودش گفته که ردی از مواد رادیواکتیو رو در یک سایت اعلام نشده توسط ایران پیدا کرده که احتمالاً اشارش به ترقزآباد. چقدر احتمال داره که این مخفی کاری باعث ارسال پرونده ایران به شورای حکام و شورای امنیت بشه؟
لزوماً این مخفی کاری به تنهایی باعث ارجاع دادن ایران نمیشه، ولی فکر میکنم مجموعه مسائلی که صورت گرفته که باز شمردم، چرا اونها میتونه سبب این بشه که اگر پاسخ ایران براشون قانع کننده نبود، بحث به شورای حکام بره و بعد اگر اونها فکر بکنن واقعاً نیاز است برای اقدامات جدی بعدی، اون وقت این مسئله به شورای امنیت سازمان ملل رجوع داده میشه که خب اگر ما به اونجا بریم و با قطعنامه شورای امنیت روبرو بشیم، اون وقت دیگه خیلی مسائل برای ایران سخت خواهد شد، حالا چه در رابطه با مسئله اتمی و یا حتی تحریم‌های دیگری هم که در رابطه مثلا با خرید تسلیحات و غیره برای ایران جاری بوده.
یک سوی دیگه توافقنامه برجام خب اروپا هستش. اتحادیه اروپا هم به این گزارش واکنششون داده و از ایران خواسته که به تعهدات خودش پایبند باشه، ولی ایران بارها اروپایی ها رو به بدعهدی متهم کرده. این اقدامات ایران چقدر میتونه نظر اروپا رو به خواست آمریکا نزدیک کنه؟
ببینید به نظر من آنچه که داره صورت میگیره نه تنها در عرصه به اصطلاح اتمی، بلکه آنچه که شاهدش بودیم در خلیج فارس، حمله به تأسیسات عربستان، اینا همه و همه دست به دست هم داده و امروز نگرانی های اروپایی ها رو نسبت به سیاست ایران خیلی عمیق‌تر کرده. بنابراین این حرف که بله دارن مواضعشون نزدیکتر به مواضع امریکا میشه، فکر میکنم درسته، در اون راستا دارن قدم میزنن، ولی هنوز به این امید دل بستن که شاید ایران از راهی که در پیش گرفته سعی بکنه مسیرش رو عوض بکنه و اون وقت اروپایی‌ها بتونن میانجی یه چنین پروسه‌ای باشه.
روز گذشته آقای خایکوماس هم اعلام کرده بود که اروپایی‌ها باید آماده اجرایی کردن تحریم‌های بیشتر باشن. فکر می‌کنین این یک تهدید یا واقعا اجرایی بشه؟
من بعید میدونم که اتحادیه اروپا به تنهایی قبل از اینکه شورای امنیت بخواد به اصطلاح دست به مسئله بازگرداندن تحریما بزنه بخواد به تنهایی کاری بکنه.
سپاس از مرتاد بورجردی، کارشناس روابط بین الملل. روز گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران جزئیات میدان جدید نفتی کشف شده در خوزستان را تشریح کرد. این میدان نفتی در حد فاصل بستان تا امیدیه قرار دارد و وسعت آن 2400 کیلومتر مربع است. به گفته آقای زنگنه این میدان در مجموع ظرفیت 53 میلیارد بشک نفت را داراست، هرچند الزاماً همه این میزان قابل استحصال نخواهد بود. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
کارگران شرکت ملی نفت ایران، بخش اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در تلاش های چند ساله خودشان و به ویژه از سال 95 تا هفته گذشته به یک میدان جدید نفتی بزرگ به حمدالله دست یافتند.
روز یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از کشف یک میدان نفتی جدید با ظرفیت 53 میلیارد بشکه خبر داد. این میدان نفتی در حد فاصل بستان تا امیدیه در استان خوزستان کشف شده و وسعت آن 2400 کیلومتر مربع است و 80 متر ضخامت دارد. اگرچه روشن نیست که چه میزان از ذخایر در جای نفت اعلام شده قابل برداشت خواهد بود، اما در صورتی که حجم قابل توجهی از این میزان قابل برداشت باشد، میتواند رتبه ایران را میان کشورهای صاحب نفت جهان تغییر دهد. روز گذشته البته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به توضیح جزئیات بیشتری از این اکتشاف پرداخت و اعلام کرد که مقدار برداشت از میدان جدید تابع تکنولوژی و فناوری است.
اونچه که اتفاق افتاده این است که ما در فاصله بین این میدان‌ها همچون ملاحظه می‌فرمایید در یک وسعتی به اندازه این وسعت این سب 2400 کیلومتر مربع یا 240 هزار هکتار هست، در عمق تقریبی 3100 متر و با لایه نفتدار، ضخامت لایه نفتدار حدود 80 متر، یک مخزنی تا اینجا به اندازه 53 میلیارد بشک نفت در جا کشف شده. احتمال گسترش این میدان به سمت جنوب غربی، جنوب شرقی وجود داره به طور قابل توجه.
این دومین میدان بزرگ نفتی ایران پس از میدانی است که در اهواز کشف شده و ذخایر نفت در جای آن 65 میلیارد بشکه اعلام شده. اعلام میزان ذخایر نفت در جا الزاماً به معنای قابل برداشت بودن همه آنها نیست. کشورها ممکن است از روش‌های مختلف برای اعلام ذخایر نفتی خود استفاده کنند که لزوماً استاندارد نیستند. به گفته غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، برآوردهای نخستین نشان می‌دهد که می‌توان حدود 11 میلیارد بشکه نفت از میدان جدید استخراج کرد که معادل 20% کل میدان‌های نفتی کشف شده در خوزستان است. طبق اعلام استاندار خوزستان، در صورتی که از فناوری پیشرفته استفاده شود، ظرفیت برداشت نفت از این میدان به 25-30% افزایش خواهد یافت. ایران دارای چهارمین ذخایر نفتی و دومین ذخایر گاز طبیعی در جهان است. با این حال به دلیل تحریم‌ها، مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی و قدیمی شدن چاه‌های نفتی، این کشور قادر به بهره‌برداری کامل از ذخایر خود نیست. واشنگتن اردیبهشت امسال معافیت خریداران نفتی ایران را لغو کرد و از آن زمان صادرات نفتی جمهوری اسلامی به شدت نزول کرده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدید. در ادامه همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، این اکتشافات تازه بر جایگاه ایران در صحنه نفتی بین المللی چه تأثیری داره؟
بر اساس داده های منتشر شده از طرف منابع جمهوری اسلامی، همونطور که میدونین، ذخایر نفتی اثبات شده در میدان تازه که گویا اسمش نام‌آوران هست به 53 میلیارد بشکه میرسه. این دومین میدان نفتی ایران هست بعد از میدان اهواز. تا پیش از این اکتشاف ایران با 157 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده از لحاظ ذخایر نفتی در دنیا در مقام چهارم بود، بعد از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا. با کشف میدان جدید ایران یک پله بالاتر میره و در رده سوم جهانی قرار میگیره. فراموش نکنیم که ایران از لحاظ ذخایر گازی هم در رده دوم جهانی است، حتی در رده اول بر اساس ارزیابی بعضی از محافل معتبر کارشناسی بین‌المللی.
به اوجگیری یک پله ایران از لحاظ ذخایر نفتی در دنیا اشاره کردیم. آیا این بر تولید و صادرات نفت کشور هم تأثیری داره؟
ببینین، در شرایط فعلی این اکتشاف هیچ تغییری به وجود نمیاره در وضعیت بسیار بد تولید و صادرات نفتی کشور. 40 سال پیش ایران هر روز 6 میلیون بشکه نفت تولید میکرد. 2 سال پیش تولید ایران 3 میلیون و 800 هزار بشکه نفت در روز بود و کشور سومین قدرت تولید کننده نفت اوپک بود بعد از عربستان و عراق. بعد از بازگشت تحریم ها تولید ایران سقوط کرد به 2,100,000 بشکه در روز و ایران در حال حاضر پنجمین تولید کننده نفت اوپک است، چون که کویت و امارات هم از ایران جلو زدن. صادرات نفتی ایران هم که 40 سال پیش 5.5 میلیون بشکه در روز بوده حالا سقوط کرده به حدود 500,000 بشکه در روز. کشف میدان نفتی تازه تغییری به وجود نمیاره در این وضعیت.
به جز تحریم های خارجی، از نگاه شما چه عواملی باعث سقوط تولید و صادرات نفت ایران شدن؟
طی 14 دهه گذشته ایران به دلایل گوناگون در جذب سرمایه گذاری های خارجی موفق نبوده و میدان های نفت و گاز کشور از کمبود سرمایه و به خصوص تکنولوژی خارجی به شدت آسیب دیدند. از طرف دیگه شکل قراردادهای نفتی هم که ایران به شرکت‌های بین‌المللی پیشنهاد می‌کرد برای این شرکت‌ها جذاب نبود و شکل تازه قراردادها تغییری در این وضعیت به وجود نیاورد. علاوه بر همه این عوامل، مدیریت ناکارآمد هم طبعاً تأثیر زیادی داشته بر انحطاط صنعت نفت ایران.
سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
منم از شما تشکر می‌کنم.
اما مرگ حسن حیدری، شاعر عرب اهوازی، باعث اعتراض‌هایی در بخشی از استان خوزستان شد، در حالی که برخی فعالان مرگ این شاعر را مشکوک می‌دانند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما این گمانه‌ها را رد می‌کنند. گزارشی از ایلیا جزائری ببینیم.
تجمع همراه با یزله و پایکوبی در پی درگذشت حسن حیدری، شاعر عرب اهوازی. اخبار درباره علت مرگ این شاعر زد و نقیز است. مقام های رسمی استان خوزستان می گویند مرگ حسن حیدری طبیعی و در اثر سکته بوده. برخی از فعالان منطقه‌ای یا مخالف جمهوری اسلامی اما سازمان های امنیت ایران را به مسموم کردن آقای حیدری متهم می کنند. حسن حیدری پیشتر به خاطر اشعار سیاسیش بازداشت شده بود. او در مراسم فرهنگی و شبهای شعر عربی در اهواز شرکت می کرد و سروده‌های سیاسی خود را می خواند. اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی، فساد و فقر بخش مهمی از اشعار او را تشکیل می داد. رسانه‌های رسمی ویدیویی منتشر کردند که در آن خانواده حیدری از مردم می‌خواهند آرامش خود را حفظ کنند.
از تمامی کسانی که برای تسلیت گفتن می‌آیند، می‌خواهیم که از شلیک تیر هوایی خودداری کنند و پلاکارد‌هایی حاوی شعار در دست نگیرند.
از شامگاه یک شنبه پس از انتشار خبر درگذشت حسن حیدری در شبکه‌های اجتماعی، تصاویری از حضور شمار زیادی از مردم اهواز و شادگان در خیابان‌ها منتشر شد. برخی تصاویر هم به زیر کشیدن پرچم جمهوری اسلامی توسط معترضان در اهواز را نشان می‌دهد. برخی مقام های محلی اما می گویند اوضاع آرام است و شبکه های خارجی را به تلاش برای ایجاد ناامنی متهم می کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب وقتش یه موری داشته باشیم به روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز در صفحه یک خودش با عنوان برنامه بزرگ دولت و عکسی از آقای روحانی نوشته که آقای روحانی روز گذشته در رفسنجان اعلام کرده که طرحی رو دولت به زودی به اجرا خواهد گذاشت که بر اساس اون 18 میلیون خانوار ایرانی ماهانه مورد حمایت مالی و کالایی ویژه قرار خواهند گرفت. البته روزنامه ایران اشاره‌ای نکرده به موضوع هست یارانه های نقدی، اما دولت در صدد هست بر اساس مصوبه مجلس حدود 24 میلیون نفر رو حذف کنه از چرخه دریافت یارانه نقدی که تاکنون هم به گفته مقام های دولتی حدود 1,100,000 نفر حذف شدن. اما همزمان امروز روزنامه ستاره صبح در تیتر اصلی خودش از پخش شبنامه در مجلس شورای اسلامی علیه حسن روحانی خبر داده و نوشته که این شبنامه صبح روز گذشته در مجلس پخش شده. البته روزنامه ستاره صبح در صفحه میانی خودش کسی که این کار رو انجام داده، یعنی این شبنامه رو بنوشته این روزنامه پخش کرده، رو هم معرفی کرده و نوشته که این بیانیه بدون اسم علیه رئیس جمهور توسط مجتبی ذوالنوری که نماینده قوم و رئیس فعلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هست توضیح شده. شمار دیگری از روزنامه‌ها هم واکنش‌هایی داشتند به سخنان دو روز گذشته حسن روحانی. روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته روحانی گلایه مردم را شنید اما به غرب دلداری داد. اما روزنامه جوان هم که نزدیک به سپاه پاسداران نوشته روحانی همه را به میانه‌روی و اعتدال دعوت کرد. البته تاکید کرده این روزنامه که این دعوت یک روز بعد از سخنان تند او در یزد و این بار در رفسنجان بیان شده. امروز روزنامه آفتاب یزد هم عکسی از آقای زنگلی وزیر نفت رو در صفحه یک منتشر کرده و خبری درباره کشف ذخایر نفتی تازه که بنوشته این روزنامه وزیر نفت گفته ذخایر نفتی ایران را نادیده نگیرید. روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش نوشته که این ذخایر جدید نفت که کشف شده ارزشش 320 میلیارد دلار هست. اما روزنامه جهان صنعت در مقاله خودش تاکید کرده که این کشف رو حالا به چه کسی قرار است بفروشند مقام های جمهوری اسلامی، چرا که به نوشته این روزنامه از 2,500,000 بشکه صادرات نفت در سال گذشته به دلیل تحریم ها در حال حاضر تحریم صادرات نفت ایران حدود 500,000 بشکه هست که بسیار کم هست و روزنامه جهان صنعت تأکید کرده که یک حسرت بزرگی برای ایرانی هاست که نمیتونن نفتشون رو بفروشند.
سپاس که همراه مجله تصویری از رادیو فردا بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
درود، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی تهدید کردند ایران در صورت عدم رعایت برجام با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد شد. ایران میگوید به روند کاهش تعهدات برجامیش ادامه خواهد داد.
به ما اعتراض میکنید که چرا فوردو رو راه اندازی کردیم؟
وزیر خارجه آمریکا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه وزیران خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه مشترک خواستار پایبندی ایران به تعهداتش در قالب برجام شدند و نسبت به عواقب کاهش تعهدات تهران هشدار دادند. فدریکا موگرینی و وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا روز دوشنبه در بخشی از بیانیه نسبت به سرگیری غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو ابراز نگرانی کردند و این اقدام ایران را در تناقض با برجام خواندند. ساعتی پیش از این بیانیه، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که روز دوشنبه در حاشیه نشست ماهانه شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل سخن می گفت، بر حفظ توافق هسته‌ای تاکید کرد و خواستار از سرگیری پایبندی ایران به تعهداتش شد.
ما خواهان حفظ توافق هسته‌ای هستیم، اما ایران باید به تعهداتش پایبند بماند و به آنها احترام بگذارد. در غیر این صورت ما آماده ایم تمام مکانیسم‌های قید شده در برجام از جمله مکانیسم حل اختلافات را به اجرا درآوریم.
منظور از مکانیزم حل اختلافات بندهایی در توافق هسته ای است که به طرف‌های برجام اجازه می‌دهد تا در صورت نقض پایبندی ایران بتوانند به طور خودکار تمامی تحریم‌های بین‌المللی پیشین علیه تهران را فعال کنند. معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت آمریکا و طرف‌های اروپایی برجام مسئول عواقب شکست احتمالی برجام خواهند بود. اسحاق آل حبیب در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ایران بیش از این نمی‌تواند و نمی‌خواهد به تنهایی بار برجام را بر دوش بکشد. او همچنین تهدید کرد که کاهش تعهدات هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت.
اگر تدابیر سریع، کافی، جدی و عملی از سوی سایر شرکای برجام اتخاذ نشود، ایران ناچار خواهد شد طبق حقوقش در بندهای 26 و 36 برجام تعهدات خود را هر 60 روز کاهش دهد.
با این حال، اسحاق آل حبیب گفت کلیه اقدامات انجام شده توسط ایران برگشت پذیرند. ایران از اردیبهشت ماه سال جاری روند کاهش تعهدات برجامیش را آغاز کرد. مقام های جمهوری اسلامی میگویند تا زمان بهره‌مندی از مزایای اقتصادی این توافق هر 60 روز بخشی از تعهداتشان را نادیده خواهند گرفت. اقدامی که طرف های اروپایی برجام آن را نقض این توافق اتمی میدانند. در پی اظهارات حسن روحانی درباره امکان خرید و فروش تسلیحات توسط ایران در صورت باقی ماندن در برجام، وزیر خارجه آمریکا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد. مایک پومپئو روز دوشنبه در پیامی توییتری توافق هسته‌ای را فاجعه بار توصیف کرد و مجاز بودن ایران به انجام معامله تجهیزات جنگی را از جمله عواقب برجام برشمرد. این در حالی است که رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در سخنانی یکی از مزایای حفظ برجام را رفع تحریم تسلیحاتی ایران در سال آینده ذکر کرده بود.
اگر این برجام رو ما نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد.
بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند با توافق هسته‌ای، تحریم‌های تسلیحاتی ایران تیر ماه سال آینده بعد از 5 سال برطرف خواهند شد. ترکیه روز دوشنبه یک شهروند آمریکایی و یک شهروند دانمارکی را که عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش بودند اخراج کرد. هفته گذشته سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه با انتقاد از کشورهای غربی به خاطر عدم تعیین تکلیف شهروندانشان گفت ترکیه هتل اعضای داعش نیست. بیش از 1000 پیکارجوی داعش در زندان‌های ترکیه محبوسند. سخنگوی وزارت کشور ترکیه نیز گفته است چندین شهروند فرانسوی، آلمانی و ایرلندی طی روزهای آینده از ترکیه اخراج خواهند شد. دقایق پیش خبر رسید که ارتش اسرائیل در بامداد امروز سه‌شنبه خانه بها ابوالعطا رهبر گروه فلسطینی جهاد اسلامی را هدف قرار داده و تخریب کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد که در این حمله 2 تن کشته شدند. شاهدان عینی در محل انفجار خانه بها ابوالعطا را تایید کردند و وزارت بهداشت فلسطین نیز از کشته شدن 2 تن در این حمله خبر داد. اطلاعات کامل تر در مورد این رخداد را در بخش های بعدی رادیو فردا خواهید شنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه شنونده و بیننده صبحانه با خبر خواهید بود.
با خبر امروز تایید افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران و وجود رد مواد رادیواکتیو در محلی اعلام نشده در تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی. انتشار جزئیات تازه از جدیدترین میدان نفتی کشف شده در ایران، تاثیر این یافته جدید بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ و ناآرامی در اهواز و شادگان به دنبال درگذشت یک شاعر سیاسی عرب زبان. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از تلاش برای حفظ برجام به منظور برطرف شدن تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل می‌گفت، انتشار تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آب سردی بود که ممکن است زمینه‌ساز از بین رفتن امیدهای رئیس جمهوری ایران شود. این نهاد ناظر در گزارش تازه‌اش نه تنها آغاز غنی‌سازی در تأسیسات فوردو که کشف آثار مواد رادیواکتیو در محلی اعلام نشده را هم تایید کرد، موضوعی که می‌تواند نقض جدی برجام تلقی شده و کار را برای ایران بسیار سخت و پیچیده کند. بیشتر در مورد این صحبت خواهیم کرد، اما اول گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش دوره‌ای‌اش دیروز وجود آثاری از مواد رادیواکتیو را در منطقه‌ای از ایران تایید کرد. آژانس از این محل نام نبرده، اما به نظر می‌رسد اشاره‌اش به همان محلی است که پیشتر اسرائیل و آمریکا از آن یاد کرده بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پارسال انباری در ترقوزآباد در حومه تهران را انبار مخفی هسته‌ای ایران توصیف کرده بود. گزارش آژانس همچنین آغاز غنی‌سازی اورانیوم را در فوردو تایید کرده. تأسیساتی که بر اساس توافق هسته‌ای ایران قرار بود تنها یک آزمایشگاه تحقیقاتی باشد، نه تأسیساتی برای غنی‌سازی اورانیوم. گزارش آژانس این بازوی ناظر هسته‌ای سازمان ملل می‌تواند موجب جدی‌تر شدن احتمال بازگشت تحریم‌ها بر ایران در شورای امنیت شود. ساعتی پیش از انتشار این گزارش، بحث بر سر برجام از هر سو داغ بود. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، دیروز درباره مرحله 4 عدول ایران از تعهدات خود در برجام گفته بود بریتانیا، فرانسه باید در کنار آلمان آمادگی واکنش مناسب در قبال ایران باشند.
ما خواستار حفظ برجام هستیم، اما ایران باید عاقبت به تعهدات خود در آن بازگردد و به آنها احترام بگذارد. در غیر این صورت ما آماده استفاده از تمام سازوکارهای پیشبینی شده در این توافق هستیم.
بدانید با ادامه برجام.
از سوی دیگر در ایران صبح دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور از ماندن در برجام تا 1 سال دیگر میگفت تا با برطرف شدن تحریم‌های نظامی تهران بتواند سلاح خرید و فروش کند.
اگر این برجام رو ما نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد و ما به راحتی میتونیم سلاح لازم رو بخریم و ما به راحتی میتونیم سلاحی که میخواهیم بفروشیم به دنیا صادر کنیم.
سخنان حسن روحانی با واکنش فوری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روبرو شد. مایک پومپئو در واکنش توییتری ضمن انتقاد دوباره از برجام با اشاره تلویحی به احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت نوشته: حسن روحانی به آرزویش خواهد رسید مگر آنکه شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های تسلیحاتی را پیش از انقضای آن در 18 اکتبر 2020 تمدید کند. افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم به نزدیک 5% که یکی از اقدام‌های تهران در مرحله چهارم کاهش تعهدات خود بود، هنوز تا غنی‌سازی 90% که برای ساخت سلاح هسته‌ای لازم است فاصله زیادی دارد. با این حال، در کنار اقدام‌های دیگر ایران، از جمله راه‌اندازی تأسیسات فوردو که به راحتی ظرفیت 3000 سانتریفیوژ را دارد و به خصوص تایید وجود آثار مواد رادیواکتیو در محلی گزارش نشده، موضوعی است که موجب نگرانی جامعه جهانی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا شده. دولت حسن روحانی امیدوار است که با تحت فشار قرار دادن اروپا از طریق این اقدامات، فرانسه، آلمان و بریتانیا را وادار به ارائه راهکاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به منظور صادرات نفت خود کند.
به ما اعتراض میکنید که چرا فوردو رو راه اندازی کردیم؟ به ما اعتراض میکنید که چرا غنی‌سازی هسته‌ای رو بالا بردیم؟ به ما اعتراض میکنید که چرا آب سنگین عراق را تحرک بخشیدید؟ خب شما هم بیایید به تعهداتتون عمل کنید، اشکالی نداره.
اروپایی ها گام بعدی خود را موکول به گزارش آژانس درباره آخرین اقدام تهران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم کرده بودند. حالا با انتشار گزارش آژانس، در حالی که روسیه و چین از همپیمانان ایران به شمار می روند، موضع‌گیری طرفهای اروپایی این توافق می تواند سرنوشت ساز باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدیم، در ادامه همراه هستیم با مرساد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل. آقای بروجردی، از نگاه شما این گزارش چه تأثیری بر توافقنامه برجام خواهد داشت؟
عرض کنم که به نظر نمیاد که این گزارش برای ایران خیلی دلچسب باشه. حقیقتش این است که همونجور که انتظار میرفت، آژانس هم مسئله غنی‌سازی در فردو و همین یافتن ذرات اورانیوم در ترقزآباد رو تایید میکنه و در نتیجه اقداماتی که ایران تا به حال انجام داده، چند تا مسئله حساس رسیدیم که به اصطلاح نقض تکنیکی تعهدات ایران در برجام میشه. برای مثال سقف اورانیوم غنی شده قرار بود تا 202 کیلو باشه که الان بالغ بر 372 کیلو شده، یا اینکه غلظت غنی سازی قرار بود در حد 3.6% پایین بمونه که امروزه به 4.5 رسیده. بنابراین میشه انتظار داشت که به اصطلاح آژانس بخواد اقدامات بعدی رو انجام بده، به عبارتی از ایران پاسخی بخوان و اگر پاسخ قانع کننده نباشه اون وقت به مرحله بعدی برسیم.
در مورد پاسخ و پاسخ خواستن از ایران شما گفتید. آژانس در بخش از گزارش خودش گفته که ردی از مواد رادیواکتیو رو در یک سایت اعلام نشده توسط ایران پیدا کرده که احتمالاً اشارش به ترقزآباد. چقدر احتمال داره که این مخفی کاری باعث ارسال پرونده ایران به شورای حکام و شورای امنیت بشه؟
لزوماً این مخفی‌کاری به تنهایی باعث ارجاع دادن ایران نمیشه، ولی فکر میکنم مجموعه مسائلی که صورت گرفته که باز شمردم، چرا اونها میتونه سبب این بشه که اگر پاسخ ایران براشون قانع کننده نبود، بحث به شورای حکام بره و بعد اگر اونها فکر بکنن واقعاً نیاز است برای اقدامات جدی بعدی، اون وقت این مسئله به شورای امنیت سازمان ملل رجوع داده میشه که خب اگر ما به اونجا بریم و با قطعنامه شورای امنیت روبرو بشیم، اون وقت دیگه خیلی مسائل برای ایران سخت خواهد شد، حالا چه در رابطه با مسئله اتمی و یا حتی تحریم‌های دیگری هم که در رابطه مثلا با خرید تسلیحات و غیره برای ایران جاری بوده.
یک سوی دیگه توافقنامه برجام خب اروپا هستش. اتحادیه اروپا هم به این گزارش واکنششون داده و از ایران خواسته که به تعهدات خودش پایبند باشه، ولی ایران بارها اروپایی ها رو به بدعهدی متهم کرده. این اقدامات ایران چقدر میتونه نظر اروپا رو به خواست آمریکا نزدیک کنه؟
ببینید، به نظر من آنچه که داره صورت میگیره نه تنها در عرصه به اصطلاح اتمی، بلکه آنچه که شاهدش بودیم در خلیج فارس، حمله به تأسیسات عربستان، اینا همه و همه دست به دست هم داده و امروز نگرانی های اروپایی ها رو نسبت به سیاست ایران خیلی عمیق‌تر کرده. بنابراین این حرف که بله دارن مواضعشون نزدیکتر به مواضع امریکا میشه، فکر میکنم درسته، در اون راستا دارن قدم میزنن، ولی هنوز به این اصطلاح امید دل بستن که شاید ایران از راهی که در پیش گرفته سعی بکنه مسیرش رو عوض بکنه و اون وقت اروپایی‌ها بتونن میانجی یه چنین پروسه‌ای باشه.
روز گذشته آقای خالکوماس هم اعلام کرده بود که اروپایی‌ها باید آماده اجرایی کردن تحریم‌های بیشتر باشن. فکر می‌کنین این یک تهدید یا واقعا اجرایی بشه؟
من بعید میدونم که اتحادیه اروپا به تنهایی قبل از اینکه شورای امنیت بخواد به اصطلاح دست به مسئله بازگرداندن تحریم‌ها بزنه، بخواد به تنهایی کاری بکنه.
سپاس از مرتاد برجردی، کارشناس روابط بین‌الملل. روز گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران جزئیات میدان جدید نفتی کشف شده در خوزستان را تشریح کرد. این میدان نفتی در حد فاصل بستان تا امیدیه قرار دارد و وسعت آن 2400 کیلومتر مربع است. به گفته آقای زنگنه این میدان در مجموع ظرفیت 53 میلیارد بشک نفت را داراست، هرچند الزاماً همه این میزان قابل استحصال نخواهد بود. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
کارگران شرکت ملی نفت ایران، بخش اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، در تلاش‌های چند ساله خودشان و به ویژه از سال 95 تا هفته گذشته به یک میدان جدید نفتی بزرگ به حمد الله دست یافتند.
روز یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از کشف یک میدان نفتی جدید با ظرفیت 53 میلیارد بشکه خبر داد. این میدان نفتی در حد فاصل بستان تا امیدیه در استان خوزستان کشف شده و وسعت آن 2400 کیلومتر مربع است و 80 متر ضخامت دارد. اگرچه روشن نیست که چه میزان از ذخایر در جای نفت اعلام شده قابل برداشت خواهد بود، اما در صورتی که حجم قابل توجهی از این میزان قابل برداشت باشد، میتواند رتبه ایران را میان کشورهای صاحب نفت جهان تغییر دهد. روز گذشته البته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به توضیح جزئیات بیشتری از این اکتشاف پرداخت و اعلام کرد که مقدار برداشت از میدان جدید تابع تکنولوژی و فناوری است.
اونچه که اتفاق افتاده این است که ما در فاصله بین این میدان‌ها هم جدی ملاحظه فرمایید در یک وسعتی به اندازه این وسعت این سب 2400 کیلومتر مربع یا 240 هزار هکتار هست، در عمق تقریبی 3100 متر و با لایه نفتدار، ضخامت لایه نفتدار حدود 80 متر، یک مخزنی تا اینجا به اندازه 53 میلیارد بشک نفت در جا کشف شده. احتمال گسترش این میدان به سمت جنوب غربی، جنوب شرقی وجود داره به طور قابل توجه.
این دومین میدان بزرگ نفتی ایران پس از میدانی است که در اهواز کشف شده و ذخایر نفت در جای آن 65 میلیارد بشکه اعلام شده. اعلام میزان ذخایر نفت در جا الزاماً به معنای قابل برداشت بودن همه آنها نیست. کشورها ممکن است از روش‌های مختلف برای اعلام ذخایر نفتی خود استفاده کنند که لزوماً استاندارد نیستند. به گفته غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، برآوردهای نخستین نشان می‌دهد که می‌توان حدود 11 میلیارد بشکه نفت از میدان جدید استخراج کرد که معادل 20% کل میدان‌های نفتی کشف شده در خوزستان است. طبق اعلام استاندار خوزستان، در صورتی که از فناوری پیشرفته استفاده شود، ظرفیت برداشت نفت از این میدان به 25-30% افزایش خواهد یافت. ایران دارای چهارمین ذخایر نفتی و دومین ذخایر گاز طبیعی در جهان است. با این حال به دلیل تحریم‌ها، مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی و قدیمی شدن چاهای نفتی، این کشور قادر به بهره‌برداری کامل از ذخایر خود نیست. واشنگتن اردیبهشت امسال معافیت خریداران نفتی ایران را لغو کرد و از آن زمان صادرات نفتی جمهوری اسلامی به شدت نزول کرده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدید. در ادامه همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، این اکتشافات تازه بر جایگاه ایران در صحنه نفتی بین المللی چه تأثیری داره؟
بر اساس داده های منتشر شده از طرف منابع جمهوری اسلامی، همونطور که میدونین، ذخایر نفتی اثبات شده در میدان تازه که گویا اسمش نام‌آوران هست به 53 میلیارد بشکه میرسه. این دومین میدان نفتی ایران هست بعد از میدان اهواز. تا پیش از این اکتشاف ایران با 157 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده از لحاظ ذخایر نفتی در دنیا در مقام چهارم بود، بعد از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا. با کشف میدان جدید ایران یک پله بالاتر میره و در رده سوم جهانی قرار میگیره. فراموش نکنیم که ایران از لحاظ ذخایر گازی هم در رده دوم جهانی است، حتی در رده اول بر اساس ارزیابی بعضی از محافل معتبر کارشناسی بین‌المللی.
به اوجگیری یک پله ایران از لحاظ ذخایر نفتی در دنیا اشاره کردین. آیا این بر تولید و صادرات نفتی کشور هم تأثیری داره؟
ببینین، در شرایط فعلی این اکتشاف هیچ تغییری به وجود نمیاره در وضعیت بسیار بد تولید و صادرات نفتی کشور. 40 سال پیش ایران هر روز 6 میلیون بشکه نفت تولید میکرد. 2 سال پیش تولید ایران 3 میلیون و 800 هزار بشکه نفت در روز بود و کشور سومین قدرت تولید کننده نفت اوپک بود بعد از عربستان و عراق. بعد از بازگشت تحریم ها تولید ایران سقوط کرد به 2,100,000 بشکه در روز و ایران در حال حاضر پنجمین تولید کننده نفت اوپک است، چون که کویت و امارات هم از ایران جلو زدن. صادرات نفتی ایران هم که 40 سال پیش 5.5 میلیون بشکه در روز بوده حالا سقوط کرده به حدود 500,000 بشکه در روز. کشف میدان نفتی تازه تغییری به وجود نمیاره در این وضعیت.
به جز تحریم های خارجی، از نگاه شما چه عواملی باعث سقوط تولید و صادرات نفتی ایران شدن؟
طی 14 دهه گذشته ایران به دلایل گوناگون در جذب سرمایه گذاری های خارجی موفق نبوده و میدان های نفت و گاز کشور از کمبود سرمایه و به خصوص تکنولوژی خارجی به شدت آسیب دیدن. از طرف دیگه شکل قراردادهای نفتی هم که ایران به شرکت‌های بین‌المللی پیشنهاد می‌کرد برای این شرکت‌ها جذاب نبود و شکل تازه قراردادها هم تغییری در این وضعیت به وجود نیاورد. علاوه بر همه این عوامل، مدیریت ناکارآمد هم طبعاً تأثیر زیادی داشته بر انحطاط صنعت نفت ایران.
سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
منم از شما تشکر می‌کنم.
اما مرگ حسن حیدری، شاعر عرب اهوازی، باعث اعتراض‌هایی در بخش‌هایی از استان خوزستان شد، در حالی که برخی فعالان مرگ این شاعر را مشکوک می‌دانند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما این گمانه‌ها را رد می‌کنند. گزارشی از ایلیا جزائری ببینیم.
تجمع همراه با یزله و پایکوبی در پی درگذشت حسن حیدری، شاعر عرب اهوازی. اخبار درباره علت مرگ این شاعر ضد و نقیض است. مقام های رسمی استان خوزستان میگویند مرگ حسن حیدری طبیعی و در اثر سکته بوده. برخی از فعالان منطقه‌ای یا مخالف جمهوری اسلامی اما سازمان های امنیت ایران را به مسموم کردن آقای حیدری متهم میکنند. حسن حیدری پیشتر به خاطر اشعار سیاسیش بازداشت شده بود. او در مراسم فرهنگی و شبهای شعر عربی در اهواز شرکت می کرد و سروده های سیاسی خود را می خواند. اعتراض به سیاست های جمهوری اسلامی، فساد و فقر بخش مهمی از اشعار او را تشکیل می داد. رسانه‌های رسمی ویدیویی منتشر کردند که در آن خانواده حیدری از مردم می‌خواهند آرامش خود را حفظ کنند.
از تمامی کسانی که برای تسلیت گفتن می‌آیند، می‌خواهیم که از شلیک تیر هوایی خودداری کنند و پلاکارد‌هایی حاوی شعار در دست نگیرند.
از شامگاه یک شنبه پس از انتشار خبر درگذشت حسن حیدری در شبکه‌های اجتماعی، تصاویری از حضور شمار زیادی از مردم اهواز و شادگان در خیابان‌ها منتشر شد. برخی تصاویر هم به زیر کشیدن پرچم جمهوری اسلامی توسط معترضان در اهواز را نشان می‌دهد. برخی مقام‌های محلی اما می‌گویند اوضاع آرام است و شبکه‌های خارجی را به تلاش برای ایجاد ناامنی متهم می‌کنند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب وقتش یه موری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز در صفحه‌ای که خودش با عنوان برنامه بزرگ دولت و عکسی از آقای روحانی نوشته که آقای روحانی رو گذاشته در رفسنجان، اعلام کرده که طرحی رو دولت به زودی به اجرا خواهد گذاشت که بر اساس اون 18 میلیون خانوار ایرانی ماهانه مورد حمایت مالی و کالایی ویژه قرار خواهند گرفت. البته روزنامه ایران اشاره‌ای نکرده به موضوع هست یارانه‌های نقدی، اما دولت در صدد هست بر اساس مصوبه مجلس حدود 24 میلیون نفر رو حذف کنه از چرخه دریافت یارانه نقدی که تاکنون هم به گفته مقام‌های دولتی حدود 1,100,000 نفر حذف شده. اما همزمان امروز روزنامه ستاره صبح در تیتر اصلی خودش از پخش شبنامه در مجلس شورای اسلامی علیه حسن روحانی خبر داده و نوشته که این شبنامه صبح روز گذشته در مجلس پخش شده. البته روزنامه ستاره صبح در صفحه میانی خودش کسی که این کار رو انجام داده، یعنی این شبنامه رو بنوشته، این روزنامه پخش کرده رو هم معرفی کرده و نوشته که این بیانیه بدون اسم علیه رئیس جمهور توسط مجتبی ذوالنوری که نماینده قم و رئیس فعلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هست توضیح شده. شمار دیگری از روزنامه‌ها هم واکنش‌هایی داشتند به سخنان دو روز گذشته حسن روحانی. روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته روحانی گلایه مردم را شنید اما به غرب دلداری داد. اما روزنامه جوان هم که نزدیک به سپاه پاسداران نوشته روحانی همه را به میانه‌روی و اعتدال دعوت کرد. البته تاکید کرده این روزنامه که این دعوت یک روز بعد از سخنان تند او در یزد و این بار در رفسنجان بیان شده. امروز روزنامه آفتاب یزد هم عکسی از آقای زنگنی وزیر نفت رو در صفحه یک منتشر کرده و خبری درباره کشف ذخایر نفتی تازه که بنوشته این روزنامه وزیر نفت گفته ذخایر نفتی ایران را نادیده نگیرید. روزنامه شرق در تصحیح خودش نوشته که این ذخایر جدید نفت که کشف شده ارزشش 320 میلیارد دلار هست. اما روزنامه جهان صنعت در سرمقاله خودش تاکید کرده که این کشف رو حالا به چه کسی قرار است بفروشند مقام‌های جمهوری اسلامی، چرا که به نوشته این روزنامه از 2,500,000 بشکه صادرات نفت در سال گذشته به دلیل تحریم‌ها در حال حاضر تحریم صادرات نفت ایران حدود 500,000 بشکه هست که بسیار کم هست و روزنامه جهان صنعت تأکید کرده که این یک حسرت بزرگی برای ایرانی هاست که نمیتونن نفتشون رو بفروشند.
سپاس که همراه مجله تصویری از رادیو فردا بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منا.